تهران. خیلی خوشحالم که در خدمت شما محمد حسین هاشمی ام و امروز هم باید با شما در بازار تهران قدم بزنیم تا بهترین مشورت ها رو در حوزه اقتصاد و بازار بهتون بدیم. همین اول کاری بدون هیچ مطلعی بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون در حوزه بازار سرمایه نیما خان میرزایی عزیز. سلام میکنم بهت، صبح بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
مخلصیم آقا نیمای عزیزم، به هم سری بگو که اتفاقات امروز بازار سرمایه چی بوده؟
ببینید، اتفاق مهم بازار امروز گردش معاملات بود نسبت به روز گذشته. ما در انتهای روز گذشته شاهد بودیم که در واقع بخش فروشندگان قوی تر عمل کردن به خاطر اخبار ناشی از آزادسازی سهام عدالت، امکان فروشش در واقع، و این خبر تونست به ابتدای بازار امروز هم تسری پیدا بکنه. ولی خب با توجه به همون صحبتایی که دیروز هم داشتیم، خیلی سریع برگشت و بازار تونست رشد خوبی رو داشته باشه.
الان یعنی اوضاع بازار سرمایه خوبه یا نه؟
طبیعتاً بله، خیلی خوبه.
بهتره دیروزه یا نه؟
از روز گذشته بهتره. بازار مجدداً روند صعودی خودش رو پیدا کرده. بازار داره همچنان در واقع تغییرات قیمتی دلار رو رصد میکنه و متناسب با اون بازار هم در واقع افزایش خواهد داشت. و چشم اندازی که ما فعلا داریم، دیروز هم بهش اشاره کردیم، اینه که بازار میتونه رشد ادامه دار داشته باشه.
ببین، یه نکته، امروز برخلاف روزهای قبلی شاخص کل هنوز مسجل نشده. میخوام ببینم که این دلیلش زمان معاملات جابجایی تو زمان معاملات یا چیه ماجراش؟
ببینید، با توجه به مسائلی که تو ماهای اخیر بیشتر شده و در واقع اختلالاتی که توی هسته تا حدودی و در واقع حجم معاملات افزایش پیدا کرده، این باعث شده که ما یه مقدار کندی توی سیستم داشته باشیم. با توجه به تصمیمی که گرفته شده، برخی از معاملات به ساعت‌های بعد بازار، بعد بازار که میگم منظور به صورت کلاسیک که تا ساعت 12:30 هستش، انتقال داده شده.
که بعد از ساعت 12:30 تازه رشد کرده شاخص.
بله، دقیقاً همینطوره. امروز هم مقدار اندکی رشد پیدا کرد. نمادهای خودرو و سایپا در واقع تو یک ساعت بعد بازار معامله شدن. یک دو تا از این ارز اولیه هم بودن که تو اون تایم
راجبش بیشتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم. بریم اون. خبر دارید که اگر بخواید در حوزه بازار سرمایه مشورت بگیرید، ما اینجاییم برای اینکه همین کار برای شما بکنیم. آقای مهندس نیما میرزایی که کارشناس برنامه‌مون هستن و البته کارشناس حوزه سرمایه گذاری، مثل دیروز بعد از اینکه صحبتشون با ما تمام شد، تشریف میبرن اونجا و به سوالات شما پاسخ میدن. اگر سوال دارید به شماره پیامک ما که 30094 پیامک بزنید، بالاش بنویسید مشورت. تلفن هامون هم که 2265 2465 و 2265 2466 هست. هر چی سوال از بازار سرمایه دارید، همینجا تو بازار تهران جای پرسیدنش. آقای میرزایی عزیز، بعد از سهام عدالت این دارای کم خیلی مخاطب داره و سهامداران زیادی داره، به خاطر همین ممکنه که خیلی ها ازش سوال داشته باشن. میشه آخرین تحولاتشو به ما بگین؟
ببینید، اولی توضیح اجمالی راجع به دارای کم بدم خدمتتون. دولت اومد تصمیم گرفت، توجه به بحثایی بود که در خصوص تامین بودجه کشوری، یا حالا اگه اسمشو کسری بودجه بذاریم، اقدام به فروش سهام خودش بکنه. این سوای بحث سهام عدالت هست، چون اکثر تازه واردین و کسایی که در واقع سهامدار هستن ممکنه تازه سهامدار شده باشن، ممکنه این دوتا رو با هم در واقع فکر کنن که ارتباطی داره. دارای کم سهام بانکی بود، توش عرضه شد، بانکی و بیمه‌ای، بانک‌های ملت و تجارت و صادرات.
خب
به همراه دو تا بیمه بسیار ارزنده بود. حالا ما کارشناسا اون موقع توی اردیبهشت ماه که قرار بود این ثبت نام انجام بشه، خیلی تاکید داشتیم که عزیزان سعی کنن اینو خریداری بکنن. استقبال ازش شد، ولی اون استقبالی که انتظارش میرفت و به ارزندگی این در واقع صندوق برمیگشت نشد. ولی خب گذر زمان نشون داد که بسیار ارزنده بود، در واقع رو قیمت 10,000 تومان پذیره نویسی انجام شد، هر نفر میتونست، هر ایرانی میتونست تا سقف 200 دونه واحد از این صندوق رو خریداری بکنه، مجموعا 2,000,000 تومان. الانی که صحبت
الان
میکنی
الان سقف جابجا کردن یا نه؟ یا همون 200,000 تومانه؟
جابجا شده. خب طبیعتاً چون وقتی دیگه بحث خرید و فروشش مطرح میشه سقف برداشته شده.
خب
الان حدوداً به طور میانگین در نظر بگیریم ارزش واحدهایی که خریداری شده برای هر نفر که 2,000,000 بود به 6,000,000 تومان رسیده، یعنی بازدهی 200% در طول حدود 2 ماه گذشته که بسیار عالی هست.
شما خودت هم دارایی کمی هستی یا نه؟
طبیعتاً بله، ما از
یعنی
فرصت بازار
سی رو پر.
بله دیگه.
خب بعد الان نگه می‌داری همین سهاماتو یا می‌فروشی؟
ببینید دارایی کم به نظر شخصی من ارزنده است، اما
اینو میدونی به خاطر چی پرسیدم؟ که چون خیلی ها ممکنه که الان به خاطر این سوده به این نتیجه برسن که خب بفروشن. به خاطر همین گفتم شما که هستین
اون امایی که گفتم میخواستم به همین اشاره بکنم. بسیار ساده است، بحث تصمیم گیری در خصوص نگهداری، خرید یا فروش صندوق های سرمایه گذاری. بجز چشم اندازی که شما برای اون صندوق سرمایه گذاری دارید ترسیم میکنید، حتما باید به ارزش سهامی که توی اون تو دل اون صندوق وجود داره توجه بکنی. این امکاناتی رو که در واقع سازمان برای این موضوع قرار داده این هستش که شما میتونید ناو سهم، یک اصطلاح هست، ولی حتما باید تمام کسایی که در واقع علاقه دارن به بحث خرید و فروش این صندوق مطالعه بکنن. من خیلی خلاصه میگم. بله حتما. در واقع ارزش هر ارزش ریالی دارایی در واقع هر واحد صندوق هستش. امروز من دقیقا نگاه نکردم، ولی تا روزهای گذشته هول و هوش 25,000 تومان تا 26,000 تومان
هر
بود
واحد.
هر یک واحدش. خب طبیعتا وقتی ارزش این واحد 25,000 تومان هستش، وقتی به صورت هیجانی این قیمت ها بالا میره، بالای 30,000 تومان میره، این دیگه داره بالاتر از ارزش ذاتیش معامله میشه. شما این موضوع رو میتونید تسری بدید به هر کالا یا هر چیزی که میخواین خریداری کنید. مثال در نظر بگیرید، شما یک مثلا ماشین میخواین در نظر بگیرید، اگر قیمت این 50% یا 100% بالاتر از ارزش واقعی اون ماشین باشه، شما طبیعتا اگه بخواین خرید بکنید، خرید پر ریسکی رو انجام دادید، حتی اگر به دید نوسانگیری و یا اصطلاح دیگه سفته بازی باشه.
با این شرایط فکر میکنید که الان فرصت مناسبی برای فروش این سهام ها هست یا نیست؟
نظر من توی بلند مدت نگهداری دارایی کم هستش. نظر شخصی من که ارزنده است. بله.
خب الان یه نکته پیش میاد. مثلا کسی اومده فروخته،
بله،
و الان به این فکر میفته که دوباره بخره، میتونه؟
بله هر روز میتونن معامله بکنن. فقط بازم من تاکید میکنم که حتما به ناو سهم توجه بکنن، چه این صندوق چه سایر صندوق هایی که من تو صحبت دیروزم هم اشاره کردم که دوستانی که تازه وارد هستن میتونن اونها رو خریداری بکنن، به ناو اون توجه بکنن. بسیار ساده هست، به صورت در واقع آنلاین هم به صورت هر 2 دقیقه یک بار توسط سامانه به روز رسانی میشه، میتونن ببینن هر صندوقی از جمله دارایی کم رو که میخوان خریداری بکنن ناو اون یا ارزش ذاتیش چقدر هستش، بر اساس اون تصمیم بگیرد. اگر پایین تر از اون قیمت بخوره ارزنده هستش، اگر بالاتر از اون باشه به میزانی که بالاتر رفته ریسک اون افزایش پیدا کرده.
یه سوال میپرسم، این رو لطفا بهم جواب بدیم، بعد میریم و دوباره برمیگردیم بقیه سوالا رو از خدمتتون میپرسم. ببین ما یه سری کارگزار ناظر داریم که حالا شماهایی که توی این بازار هستین بیشتر دربارش میدونین، شاید مردم کمتر بدونن. میخوام بدونم که اونا چی کار کردن زمانی که خود شما هم نقد داشتین که این دارایی کمی تا مرز 34,000 تومان رفت، مگر اونا نباید که نظارت بکنن؟
ببینید بحث نظارت روی در واقع ساختار قیمتی اجزای بازار سرمایه به عهده سازمان بورس هستش. کارگزاری نقش خودشونو دارن، بعضا ممکنه حالا تو زمینه‌ای بخوان نظارت هم داشته باشن، ولی این جور موارد که قیمت‌ها به چه ترتیبی داره افزایش یا کاهش پیدا می‌کنه در اختیار سازمان هستش. اتفاقا برای این موضوع هم سازمان به خوبی عمل کرد توی هفته گذشته، با توجه به نوسانات شدیدی که صندوق دارایی کم داشت، اومد در واقع توی چند مرحله متوقف کرد معاملاتش رو تا یه مقدار هیجان کنترل بشه و فکر میکنم چهارشنبه هفته گذشته مصوبه خوبی داد با توجه به ماهیت روزش که در واقع سقف نوسانات روزانه صندوق رو به 10% کاهش داد. قبلا این وجود نداشت، ما شاهد بودیم که قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایینتر معامله میشد، ولی خب این با این مصوبه خوبی که داده شد در واقع جلوی این موضوع گرفته شد.
بسیار خوب، ولی من میخوام یه سوال دیگه هم بپرسم بعدش بریم، چون که نمیشد این فاصله رو بذاریم. من میخوام یه چیزی رو از شما مشخص بشنوم، آیا کسی که با قیمت بالا خریدن مقصرن توی این اتفاق یا نه جاهای دیگه؟
نظر شخصی من اینه که بله خودشون مقصرن، یعنی صرفا
خود که... اونهایی که توی
بله. خب ببینی شما در نظر بگیریم مثلا پراید، حالا ما دست پایینش رو بگیم 70 میلیون تومانه، شما این ماشین رو 100 میلیون تومان بخرید یا 150 میلیون تومان بخرید، در درجه اول خود شما هستید که این تصمیم رو گرفتید. در خصوص دارایی کم هم درسته که این ارزندگی داره، تو بلند مدت چشم‌اندازش مثبت هستش، ما گروه‌های بانکیمون توی سال جاری در واقع رشد بسیار خوبی داشتن، این میتونه ادامه دار هم باشه، ولی این به این معنی نیست که شما در واقع سهمی رو که حدود مثلا 25000 تومان ارزشش هست یا واحدی که این قیمتش هست برید در واقع با قیمت بالای 30000 تومان بخرید. حالا انشالله که بیشتر از این دقت بکنه.
انشالله. 13:42 دقیقه است و اینجا بازار تهران.
نبض بازار تهران در رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه. روی موج FM ردیف 94. بازار تهران.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور کنیم.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
خیلی مخلصم، خوش اومدید به بازار تهران. بخش دیگه‌ای رو میخوام تقدیمتون کنم که گزارش میدانی هست. از همین حالا میخوام در جریان باشید که قیمت سکه و ارز در لحظه چقدر هستش. سکه امامی همین حالا که دارم باهاتون صحبت میکنم 10,365,000 تومان افزایش پیدا کردش.
بله، هم دلار و هم سکه افزایش قیمت داشتن. خود دلاری که در واقع سامانه سنا هستش مربوط به بانک مرکزی هم امروز 21,300 تومان بود افزایش داشتن.
سکه بهار آزادی هم بهتون بگم که 9,492,000 تومان داره معامله میشه. نیم سکه 5,494,000 تومان، ربع سکه 2,950,000 تومان و سکه گرمی هم 1,550,000 تومان. برگردیم به بازار سرمایه، شاخص در اومدش فکر
می‌کنم. بله، شاخص امروز اون عقب موندگی دیروزش رو کامل تونست در واقع
بعد از ساعت 12:30 یعنی بعد از ظهر افزایش پیدا کرد.
بله، امروز هم همین جوری بود با توجه به اینکه معاملاتی رو بعد بازار داشتیم، یه مقدار خیلی جزئی افزایش پیدا کرد با 31,000 واحد افزایش در واقع حدود 2% به قله 1,652,000 واحدی رسید.
بسیار خب، یه تلفن داریم که با هم دیگه بشنویم، فکر میکنم که شما بله. میتونید پاسخشون رو خیلی خوب بدید.
خواستم ببینم ما به این سهام عدالتی که دولت در اختیارمون گذاشته میتونیم چیزی رو اضافه کنیم یا نه، یعنی خریداری کنیم به این سهاممون اضافه کنیم، یعنی شدنی هستش یا نه؟ سهام
عدالت. خب
بله، خواهش میکنم، سوال خوبی پرسیدن. سهام عدالت حتما ارزندگی داره، ما دیدیم توی ماه گذشته کسایی که در واقع سهامشون رو نفروختن بازدهی خوبی داشت براشون. الانی که صحبت میکنیم در واقع قیمت 500 هزار تومانیش به اونایی که 500 هزار تومانی خرید کرده بودن به 15 میلیون تومان رسیده.
خب
چشم انداز اینه که در ماه‌های آینده و در سال‌های آینده نیز ما افزایش قیمت رو خواهیم داشت.
بسیار، من فقط یه نکته‌ای رو بگم بهتون، الان که دارید ما رو میشنوید با خبر باشید که فردا قرار درباره سهام عدالت خیلی بیشتر و مبسوط‌تر صحبت بکنیم. اگر سوالی دارید میتونید که فردا با ما در میون بذارید و قول میدیم که همه یه پاسخهای شما رو بدیم. آقای نیما میرزایی کارشناس برنامه‌مون در حوزه سرمایه گذاری با ما هستن. اگر شما سوالی دارید در حوزه بورس و کلن بازار سرمایه میتونید که به 3094 پیامک بزنید، بالاش بنویسید مشورت تا با شما تماس بگیرن دوستانمون، با آقای میرزایی صحبت کنید. تلفن هامون هم که 2265 2465 2265 2466 هست. آقای میرزایی از ما اینجا خدافظی میکنن ولی با شما هستن. متشکرم.
قربونتون برم، در خدمتتون هستم.
از بورس یه ذره دور شیم، بریم سراغ مسکن. بهتون خبر بدم که امروز قراره یه مقداری درباره بحث مالیات بر خانه‌های خالی بیشتر صحبت بکنیم، اما در جریان باشید یه سری اطلاعات بهتون میدم که شاید به دردتون بخوره و لازمتون باشه. قانون مالیات‌های مستقیم سال 1366 مصوب شد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی رو هم مجلس سال 1394 بود که تصویب کرد. طبق این قانون اگر هر واحد مسکونی بیشتر از یک سال خالی از سکنه بوده باشه و بلا استفاده، به عنوان خانه خالی مشمول این قانون میشه و باید ارزش مالیات از اون گرفته بشه. در حقیقت باید از اون مالیات گرفته بشه. به این شکل که اجاره ملک اگر ماهی 5 میلیون تومان باشه، این 5 میلیون تومان در 12 ماه میشه یه چیزی نزدیک به 60 میلیون تومان و مالیات بر اساس این مبلغ روی اونها گرفته میشه. در جریان باشید که سال اول 5 میلیون در 12 ماه سال، یعنی در سال اول این 5 میلیون در 12 ماه سال حساب نمیشه، معاف از مالیات. در سال دوم 50% ارزش اجاره مسکن به عنوان مالیات، در سال سوم 100%. قبل از اینکه بریم سراغ ارتباطات تلفنیمون بهتون بگم که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه 26 خرداد سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره 4 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم رو ابلاغ کردن که توی این قانون سازمان امور مالیاتی موظف شد اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی رو از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانی‌ها در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کنه. امروز در کنار مهمانانمون میخواییم ببینیم که این ماجرا به کجا رسید. آقای سلطان محمدی کارشناس مسکن و آقای دکتر ابراهیمی معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران با ما هستن. آقای ابراهیمی سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میکنم.
منم سلام میکنم جناب آقای شمی، خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون در خدمتتونم.
سلامت باشید. اجازه میخوام که با آقای سلطان محمدی هم سلام بکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ابراهیمی عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید. آقای دکتر ابراهیمی عزیز، طبیعتاً با استفاده از این قانون خیلی ها معتقدن که میتونیم یه مقداری این افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن رو خصوصا در تهران و شهرهای بزرگ کاهش بدیم. میخوام ببینم که به کجا رسیده الان ماجرا.
البته من از نظر کارشناسی با این جمله خیلی موافق نیستم، اما خدمتتون عرض کنم که ما هنوز روی از استدلال دارید که به موجب همون ماده 54 مکرر قرار هستش که این سامانه ملی املاک و اسکان رو در واقع وزارت مسکن و شهرسازی در اختیار ما بگذاره.
هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده آقای دکتر؟
الو؟
هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده؟
والا سامانه ای رو در واقع تعبیه کردن، ولی اون دیتاها و اطلاعات مفید که بتونیم ما این کار رو راه اندازی بکنیم هنوز تکمیل نشده.
اون اطلاعات باید چی باشه؟ چون من خاطرم هستش که آقای اسلامی و حالا معاونان وزارتخونه اعلام میکردن که ما دیگه تقریبا اطلاعاتمون کامل شده و امکان ارائه اون به سازمان امور مالیاتی وجود داره. الان شما میگید که این اطلاعات کامل نیست.
ببینید، این اون چه که در محتوای این اطلاعات به صورت جست گریخته برای ما آمده، در واقع اطلاعاتیه که در آژانس‌های املاک معاملاتی که انجام شده، خب اینا تا تبدیل بشه به یه دیتایی که ما تشخیص بدیم یک خانه‌ای خالی بوده، یه مقداری هم نیاز به اطلاعات بیشتر هست، هم یه مقداری پردازش توسط ما باید انجام بگیره و همچنین در واقع اطلاعاتی رو از اداره ثبت هم بهش اضافه باید بکنیم در مورد به صلاح اسناد قطعی. بنابراین اون انتظاری که ما داشتیم که سامانه‌ای وجود داشته باشه و بتونه به ما کمک بکنه که تشخیص واحد خالی رو بدیم یه مقداری مشکله. اما اون چیزی که من عرض کردم ابتدای مطالبم این بود که به درستی شما ماده 54 رو فرمودید در سال 95، ولی خاطرتون باشه سال 95 این شرایط امروز وضعیت مسکن وجود نداشت.
بله.
بنابراین عدد گذاری که گذاشته شده برای مالیات در واقع با این حجم افزایش قیمت ها شاید مقداری بی تفاوتی ایجاد بکنه برای کسانی که مسکن خالی دارن.
بله.
و بایستی این قانون در واقع در مجلس اصلاح بشه.
بسیار.
و اگر قرار است که از سیستم مالیاتی ما به جنگ اینجور موضوعات بریم، اینجور مشکلات اقتصادی بریم، باید اثرگذار باشه.
بسیار.
همونطور که شما گفتید مثلا در سال دوم معادل نصف مالیات، البته شما فرمودید درآمد، من اصلاح بکنم نصف مالیات گرفته میشه، نصف مالیات اجاره ملک مشابه.
بله.
خب این رو اگر شما یه حساب کتاب بکنید با این رشد قیمت ها جبران میکنه. یعنی من به عنوان کسی که خونه خالی دارم ترجیح میدم این مالیات هم بدم.
بسیار خب آقای دکتر ابراهیمی، اجازه بدین من همین سوال رو، همین موضوع رو با آقای سلطان محمدی ادامه بدم، برمیگردم به شما. آقای سلطان محمدی، به عنوان یک کارشناس لطفاً بفرمایید که این اتفاق به شما این اطمینان رو میده که عملیاتی بشه یک همچین اتفاقی در حوزه مسکنمون؟ اساسا فکر میکنید که ما میتونیم این قانون رو عملیاتی بکنیم؟
به گمان من خوشبینی‌های زیادی حول این قانون شکل گرفته که واقع بینانه نیست. یعنی هم شناسایی این واحدها چندان ساده نیست، حالا این سامانه که هنوز در واقع خروجی قابل قبولی نداده، ولی حتی سازوکارهایی که برای شناسایی دقیق هم مشخص بشه، اون سازوکارها وقتی که مالکین آشنا میشن با اون سازوکارها به راحتی میتونن این رو دور کنن.
خب الان دقیقاً آقای دکتر ابراهیمی هم دارن همینو میگن. آقای سلطان محمد،
در واقع جمع‌آوری مالیات ممکنه که بر کل درآمد مالیاتیش پیشی بگیره و برای اداره در واقع مالیاتی هم این در واقع صدا محروم به صرفه نباشه که بخواد پیگیری هم چه مالیاتی رو بکنه. از همین گذشته مالیات مؤثری نیست، همونجور که آقای دکتر ابراهیمی به درستی اشاره کردن. ببینید سال اول شما مالیاتی ندارید، سال دوم 50% مالیات متعلقه، خود مالیات متعلقه بودن 10% اجاره است.
بله.
مالیات متعلقش میشه 5% اجاره، برای دو سال اگر در نظر بگیریم میشه 2.5% اجاره، خود اجاره 4% قیمت ملکه، میشه 0.1% قیمت ملکه.
یعنی در حقیقت اگر کسی خونش رو خالی بذاره عملا چیزی رو ارائه نمیده.
در شرایطی که فقط در یک ماه اردیبهشت گذشته ما 12.4% رشد قیمت مسکن تو تهران داشت، تو ماه خرداد، در ماه اردیبهشت 9.4، یعنی در دو ماه گذشته بالای 20% ملک افزایش پیدا کرده. چطور میخواید این روی انگیزه ایجاد بکنید با 1 در 1000 یک مالیاتی که معادل از مالیات نسبت به ارزش ملک؟ فکر میکنید که حالا مالک انگیزه پیدا میکنه که نسبت به این موضوع در واقع واکنش نشون بده و تصمیماتی که گرفته تغییر بده؟ به نظر من اینا واقع بینانه نیست و خوشبینی های در واقع بیش از اندازه‌ای حول این قانون شکل گرفته چندان اثر بخش در
آقای سلطان محمدی. پس اون کارشناسانی که من اول عرضم عرض کردم که گفتن این اتفاق میتونه به کاهش قیمت مسکن یا بالاخره سر و سامون دادن به این بازار منتهی بشه، از کجا استدلال میارن؟ چون خیلی هاشون هم معتقدن که این اقدام دولت میتونه اقدام مفیدی باشه.
خب اینا تصور میکنن 2.5 میلیون خونه خالی همینجوری بیکار افتاده الان تو سطح شهر، جایی که بلافاصله این آماده عرضه به اجاره است، و به محض اینکه همچه قانونی بذارین 2.5 میلیون وارد بازار میشه. اینطور نیست، نه تعداد اینها 2.5 میلیون هست، 2.5 میلیون هست، در عمل تعداد اینها بسیار بسیار کمتر از این خواهد بود. یه مقدار همیشه موجودی طبیعی خونه خالی داریم و اطمینان داشته باشید که تعداد واحدهای خالی که مشمول مالیات باشن خیلی کمتر از این هاست و میزان مالیاتی هم که وضع شده در واقع عرض کردم پایین. شما در یک جای صحبت فرمودید که 50% در واقع ارزش اجاره. ببینید 50% مالیات متعلق است. این دوتا خیلی با هم فرق داره. شاید تا 10 برابر با هم توفیر داشته باشه. این در واقع مبلغ مالیات اونقدر ناچیز است که در واقع تاثیرگذار بر تصمیمات مالک نخواهد بود. حالا اگر به دلایلی خونش رو خالی نگه داشته اون دلایل همچنان براش معتبر خواهد بود و این میزان در واقع مالیات چندان موثر نخواهد بود، هرچند که راههایی هم برای دور زدن از این مالیات به هر حال مالکین پیدا میکنن. یه یخچال رو روشن نگه میدارن، یه شیر آب رو میذارن چکه بکنه، پرده ای آویزون میکنن، مبلی میذارن و به هر حال روش هایی وجود داره که در واقع ممیزین مالیاتی رو به شدت درگیر خواهد کرد و از توی اینا حالا یه سری درگیری و یه سری فساد و اینا هم خب زاییده خواهد شد. حالا بعد در عمل ببینیم، امیدواریم که نتیجه بخش باشه، ولی واقعیت اینه که نمیشه چند.
آقای سلطان محمدی در حد 15 ثانیه لطفا به من بفرمایید که آیا میشه که انتظار داشت از مجلس شورای اسلامی، مجلس نوپای 11 که این قانون رو اصلاح کنن؟
ببینید خود این پروسه قانون شما می از سال 95 تا الان 4 سال طول کشیده به این نقطه رسیده. بله. حالا این تا بره و اصلاح بشه و برگرده بعدا در موردش صحبت میکنه، باید ببینید چه تغییراتی داده خواهد شد. به هر حال این تصوری که در کوتاه مدت این میتونه نتیجه بخش باشه به نظر من این تصور واقع بینانه نیست.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای سلطان محمدی کارشناس مسکن، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظ.
قربان شما. آقای دکتر ابراهیمی، عملاً این اتفاق که با این شرایطی که شما می‌فرمایید و آقای سلطان محمدی، نمی‌تونه دردی از دردهای بازار مسکن ما رو مرتفع بکنه و درمان بکنه. می‌خوام ببینم که آیا می‌تونه یه بخشی از نیازهای مالی سازمان امور مالیاتی رو جبران کنه؟
نخیر، تصوری نمیشه که بتونه عددهایی که پیش‌بینی میشه عدداش خیلی تاثیرگذار از نظر درآمدهای مالیاتی نیست. اما من اینو هم عرض کنم خدمتتون که به موازات این موضوع خب قوانین معمولا ثابت هستن، تحولات بازار مرتب در حال تغییرن. ما انتظار داریم که از عوامل دیگه‌ای با توجه به وضعیت مسکن، این افزایش قیمت‌ها تقریبا تورمش با یه رشد ثابتی انجام بگیره. در این صورت اگر یک مقدار رشد منطقی بشه، من فکر می‌کنم بی تأثیر نیست این ماده. و از اون طرف هم ما فرصت کافی داریم برای اینکه این نظارت بکنیم این تحولات قیمت مسکن رو. و خوشبختانه کمیسیون اقتصادی مجلس هم تیم خیلی خوبی اونجا الان هستن و دارن کار میکنن. ما هم پیشنهاداتی داریم براشون،
انشاءالله که بشه این پیشنهادات رو با دوستانم در کمیسیون اقتصادی مجلس و حالا کلا نمایندگان مجلس در میون بذارید و اتفاق بیفته که مردم بالاخره یه ذره راحت تر بتونن به خونه فکر بکنن. شاید خریدش سخت شده، فکر کردنش حداقل سخت نشه. متشکرم از شما آقای دکتر ابراهیمی.
خیلی ممنونم از شما.
شما رو به خدا بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظتون باشه.
تازه ترین خدمت شبکه رادیویی تهران به مخاطبان. ارائه مشاوره اقتصادی و مالی در برنامه‌ای به نام بازار تهران. بازار تهران.
ساعت تقریبا شده 14 و الان وقت اینه که مطبوعات اقتصادی امروز رو مرور کنیم. روزنامه صبح اقتصاد به نقل از رئیس کل بانک مرکزی تیتر زده تعادل به بازار ارز برمیگردد. امیدواریم. روزنامه عصر اقتصاد از کاهش 20% کارمزد معادلات بانکی معاملات بازار سرمایه از اول مرداد ماه خبر داد. روزنامه هدف و اقتصاد تیت زده بودجه شهرداری تهران برای توسعه مترو کافی نیست. این در شرایطیه که ابرار اقتصادی تیت زده ادامه عرضه سنگین ارز از سوی بازارساز. روزنامه روزگار معدن: سایه بی تدبیری ها بر صنعت آلومینیوم، تلاش معدنکاران برای جبران خسارت های کرونایی. فرصت امروز: قیمت خودرو و اختلاف عجیب کارخانه و بازار، دلالانی